أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل التاسع إشارة إلى القوة المدركة الباطنة. خب بحثی رو که ما تو فصل نهم آغاز کرده بودیم به اینجا رسید که جناب شیخ برای ما دو تا استدلال آوردن، حالا با تسامح، یکیش بر اثبات حس مشترک و یکی هم استدلال بر خیال. این قسمت عبارت شیخ رو هم دیروز عرض کردیم و بیان کردیم. یک استدلال پایانی مونده بود که گفتیم که این رو جناب خواجه میگیره استدلال سوم. اما قبل از این که این استدلال سوم رو خدمتون بخونم، بریم پایین و این اینو خوندم براتون ها، این قسمت المطلب و ثانی عبارت خواجه رو فکر نکنم خونده باشم. این دوتا استدلال اول رو بخونیم تا برسیم به استدلال مشترک. اینو هم بخونیم چون دیروز متن شیخ رو خوندیم. این رو سریع عرض بکنم و بریم سراغ اون استدلال مشترک. میفرمان که خب اجمالاً چی بود؟ گفتیم آقا با اون قطره باران و اون خط دیدن و اون دایره دیدن آتشگردان و اینها حس مشترک رو اثبات میکنن. دیگه تکرار نکنم، سریع متن رو بخونم، امروز کار زیاد داریم. میفرماد المطلب الثانی اثبات الحس المشترک برخیال. اقول، این عبارت شیخ، هازا یعنی این عبارت شیخ، بیان اثبات حس مشترک و خیاله یعنی اثبات خیاله. و قد استدل و استدلال کرده جناب شیخ علا وجود کل واحد من هما مفردن و علا وجود هما معن به شرکه. میفهمد استدلال کرده بر وجود هر یک به تنهایی مفردن و علا وجود همامن به شرکه، و استدلال کرده بر وجود این دوتا با هم دیگر به صورت یکی، یعنی با یک استدلال بر جفتشون، یعنی به صورت شریکی این استدلالی آورده بر جفتشون. اولی چی؟ الاستدلال علی الحس المشترک. اما الاستدلال علی الحس المشترک مفردن فهو قوله الیس قد تبصر القطر النازل الی قوله الیها یعد البصر کل مشاهده، که همین عبارت شیخ این بالاست دیگه، از اینجا شروع میشه الیس قد تبصر تا بله تا اینجا تا یعد البصر کل مشاهده. خب استدلال به چیه؟ میفرماد که ول حاصل اینه که تای حرف چیه؟ نمیخوام کلمه به کلمه معنی کنیم، اصل حرف اینه، ول حاصل اینه که ان الموجود فی الخارج کنقطته ول مرئیو بله والمرئیه که خطه. میفرماد که اون چیزی که توی خارجه مثل نقطه میمونه، اون آتشگردان یا اون قطره باران، و والمرئیه اونی که مرئیه، اونی که ما داریم میبینیم که خطه، خط میبینیم. و نقطه المتحرکه تو، در حالی که این بابا حالیه بگیرید، قبلی عطفی بگیرید، و نقطه المتحرکت و ترتسم و فلبسر اند وصولها الى مکان ما تحت و به حسب المقابلت و بینه هما و تزول و انه به زوال المقابله. می فرماد در حالی که اون نقطهی که متحرکه، یعنی اون قطره بارانی که داره میاد پایین، ترتسم و فلبسر مرتسم میشه، نقش میبنده توی چشم، اند وصولها هنگامی که میرسد اون نقطه الى مکان، به یه مکانی، ما تحت و به حسب المقابله بین هما، وصولی که حادث می شود به حسب آن وصول المقابلت و بین هما، یعنی بین نقطه و بسر. حرف چیه؟ میگه آقا شما یه قطره که داری میای پایین، هر وقت این نقطه با چشم شما مقابله پیدا بکنه، اون نقطه تو چشم شما مرتسم میشه. ببینید؟ نقطه متحرکه مرتسم می شود تو چشم هنگامی که اون نقطه برسد به یه مکانی که توی اون مکان که تحت و به حسب آن وصول یا به حسب اون مکان المقابلت و بینه هما. ببینید این الان ما اضافه کردیم الا مکان ما تحت و صبح حسبهی، درست؟ مکان ما هم میشه خوند یعنی شد مکان ما بهترم باشه. حالا من جفتشو بگیم، اگه ما معنی کردیم باید وصولی که معنی کنید، یعنی ما رو بزنید به وصولی که تحت و صبح حسب آن وصول المقابلت و بینه هما. اگر مکان ما معنی کردین، خب یعنی حالا دیگه اینا تشدید و اینا موقع خیلی نمیذاشتن، خب بعدش مگه ما ندارین؟ مکان ما بالاخره بعدش خب دیگه میگم اینو تشدید بدیم، مکان ما بخونید، درست شد؟ یه موقع اضافه دارید میکنید، ما رو موصول دارید میگیرید، یه موقع هست حالا خیلی سخت نمیگیریم ما کلا، ولی خب تو ادبیات ایرانی حالا میگم عبارت درست بشه، الا مکان ما بگیرید که تحت و سو به حسب آن مکان میشه این دفعه، درست؟ لذا مکان ما اگر خوندیم به حسبهی هوش میخوره به مکان، اگر به ما زدیم، اگر ما موصوله گرفتیم، این هو میخوره به چی؟ به این وصول میخوره، یعنی اون مکانی، یعنی اون وصولی که تحت و صبح حسب آن وصول المقابلت. حالا خیلی سختی و تزول و انهو به زوال المقابله. میگه آقا ببینید، پس وقتی مقابله اتفاق میفته، وقتی مقابله اتفاق میفته اون نقطه توی چشم میفته، درست؟ حالا و تزول و ان و زائل میشود اون نقطه ان البصر، درست؟ به زوال المقابله. خب وقتی میره قسمت بعدی دیگه اون قبلیه زائل میشه دیگه. و المقابله تو انما تحصل فی آن که یوهی تو بهی زمانان که لا حصول لها فیه ما لکون الحرکه غیر قارته. میفرماد خب مقابله چجوریه؟ میگه مقابله حاصل میشود تو یک آن که محیط است بهش دوتا زمان. دیدین دیگه، آن دو طرفش زمانه، این آن پایانه ایه، یعنی این محل تلاقی این دوتا زمانه بهش میگیم آن، مثل الان. یعنی این چیزی که الان ما توش هستیم، این الان محل تلاقی زمان گذشته و زمان آینده است، ولی این الان چیه؟ پایانه است دیگه. اینا رو خوندین قبلا. ببینید والمقابله انما تحصل فی آن، توی آن اتفاق میفته. آره دیگه، ببینید شما این که یه چیزی داره میاد پایین، ببینید عبارت خواجه به نظر از عبارت شیخ سخت‌تره از اینجا عبارت خواجه خیلی اذیت میکنه نسبت به عبارت شیخ، باید روشن کنه، ولی خب یادید روشنه دیگه شیخ چی گفت. ببینید آقا، بله ببین این در نقطه داره میاد پایین، درست؟ این شما خط میبینید دیگه، اینجوری مثلا میبینید، مثلا یه خطی میبینید این داره میاد پایین. ببینید میگه آقا وقتی شما تو این مکان قرار میگیره، تو این مکان مثلا، خب این تو آن دیگه، یه طرف اینه یه طرف اینه، به حساب زمانی حساب کنید تو یک آن داره اتفاق میفته، مثل وصول و مثل مثلا آغاز حرکت که تو آن داره اتفاق میفته، اینم وقتی بگین مکانی میرسه تو آن توی اون مکانه، چون در حال حرکت دیگه، اونجا وای نمیسته که طول داشته باشه، امتداد داشته باشه، در آن داره اتفاق میفته، درست؟ حالا ببینید میفرمایید حالا دو طرف آن چیه؟ دو طرفش هم زمانه دیگه، این ورش زمانه، این ورش هم زمانه. حالا ببینید و المقابلتو مقابله با چشم انما تحصل فی آنن که یوهی تو بهی زمانان که لا حصول لها فیه ما، که حصول حاصل نیست اون مقابله تو اون دوتا زمان. آره دیگه، تو مقابله با چشم توی مکان خاص اونجا در اتفاق میفته، دو طرفش نیست دیگه. لکون الحرکه غیر قارته، خب بخواد اینکه حرکت اصلا قار نیست، درسته؟ یعنی قرار نداره که، داره حرکت میکنه، مدت زمانی تو اونجا وای نمیسته که، چون آن وای میسه رد میشه. حالا فلولا شیء آخر، حالا که اینجوریه، پس ببینید توی بصر چه اتفاقی میفته؟ وقتی که اون قطره داره میاد پایین، توی اون آن، تو اون جا میبینی، توی آن بعد باید تو مکان بعدی ببینی، تو آن بعد باید تو مکان بعدی ببینی، تو آن بعد باید تو مکان بعدی ببینی، آن همینجوری میاد پایین، نقطه 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 نقطه. پس چرا خط داری میبینی؟ ببینید حالا اگه، حالا که اینه فلولا شیء آخر، اگه یه قوه دیگه، یه چیز دیگه غیر البصر نباشه، فلولا شیء آخر غیر البصر که ترتسم و فیه تلک نقطه و تبقا قلیلا علی وجهن. بله، و تبقا قلیلا علی وجهن که تتصل الاتصالات المتتالیه فی البصر که فیه بعضها به بعضن لم یکن اتصالون. این میشه این میشه اون جواب لو، درست؟ یه ویرگول اگر اونجا بذارید، نه اون جواب نمیشه. فلم یورخد، بله نه همون اینو بگیری جواب لو، اون فا رو بگیری تفریحش. حالا من توضیح میدم. ببینید فلاولا شیء آخر غیر البصر، اگه یه چیزی غیر از چشم نباشه، یه قوه دیگه غیر از چشم نباشه که ترتسم و فیه مرتسم شود توی اون شیء، تلکن نقطه تو اون نقطه مرتسم بشه و تبقا قلیلن و باقی بمونه اون نقطه قبلی تو اون شیء قلیلن علی وجه به وجهی که متصل بشوند ارتسالات متتالی فی البصر، بله به وجهی که متصل بشوند ارتساماتی که پویستر همن توی چشم که بله فی البصر فیه یعنی تو اون شیء به ازها به بعضن، این متصل بشوند بعضی از اونا به بعضیشون، درست شد؟ میگه آقا یه ارتساماتیه که توی اون شیء غیر از بصر باید اتفاق بیفته که به واسطه این ارتسامات متتالی پشت سر هم متصل میشوند بعضی از این نقاط به بعضن. این ها میخوره به نقطه، روشنه؟ ببینید و تبقا قلیلا علی وجهن، یعنی تو اون قبلی بمونه مقدار کوتاهی به وجهی که تتصل الارتسامات المتتالیه فی البصر به نحوی که متصل شود ارتسالاتی که پشت سر هم تو چش داره میاد فیه یعنی تو اون شیء آخر، این بعضها به بعضن، این فاعل تتصل، این عرضم خدمتتون که بدل از اون ارتسامات بعضها به بعضن، یعنی بعضی از این ارتسامات به اون بعضی دیگه شو متصل بشن. اگه این نباشه فلولا شیء آخر لم یکن اتصالون، ما دیگه اتصالی نخواهیم داشت. فلم یورا خطون، خب اتصال نشته باشیم که خط نمیبینیم. حالا که اینجوریه، ولی در حالی که این چیز دیگه، یعنی اگه این نباشه خط نباید ببینیم، در حالی که داریم خط میبینیم پس یه قوه دیگه ای هست، قیاس استثنائیه. فلم یورا خطون، فلم یورا خطون فاذن ها هنا قوتون که قد بقیه فی حل ارتسام البصری مشاهدن، فلذا بایستی یه قوه دیگه ای باشه که باقی بموند توی اون قوه ارتسام بصری در حالی که مشاهد هم هست، داری مشاهدش هم میکنی، که این میشه چی؟ میشه حس مشترک. این قوه دیگه رو بهش میگیم حس مشترک. خیلی خوب، این از این. ببینید حالا جناب خواجه این عبارت رو میبینید اینجا. ببینید الان خواجه گفت آقا استدلال اول تا اینجاست، از اینجاست تا اینجا. میگیم خب این عبارته چیه؟ چون استدلال دوم اینجاست دیگه، و اندکه قوتون تحفظو مثل المحسوسات مسل المحسوسات بعد الغیبوبه مجتمعتن فیها. میگیم این چیه پس؟ و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها. ببینن چجوری میگه. میگه آقا این دیگه به استدلال ربطی نداره. ببینید و اما قوله و اندها تجتمع المحسوسات فیدرکوها، این فرمایش جناب شیخ فاشارتون الى خاصت اخرى، اشاره داره به یه خاصیت دیگه ای. یعنی حس مشترک یه خاصه دیگه ای هم داره، اون چیه؟ بله الى خاصت اخرى لهذه القوه، به یه خاصه و یک خاصه معلومه دیگه، یعنی ویژگی لهذه القوه، برای این قوه یعنی حس مشترک. و هی التی، و این خاصه است که لعجلها لقبت ملقب شده است این قوه بالمشترک. میگه چرا باشیم حس مشترک؟ میگه قاطر همین خاصیته. خب این خاصیته چیه؟ همینه که خب همه محسوسات این تو جمع میشن دیگه، گفتیم مثل یه حسشه میمونه که همه دارن میریزن این تو. و انما ذکرها ها هنا لتعریف القوه بها، میگه اینجا باز چی گفت؟ میخواست خب داشت تعریف میکرد قوه رو، ولی اثباتش هنوز نکرده. و سیور دل حجه علا اثباتها، انشالله استدلالش بر این که این حس مشترکه و همه این تو میریزن، انشالله استدلالش میاد. کجا میاد همین استدلال مشترک؟ همینه دیگه. حالا میگیم چجوری، اینو یادتون باشه اونجا توضیح بدم. ب، خب استدلال بر خیال، این استدلال اختصاصی بر خیال. و اما قول الشیخ و اندکه قوتون که تحفظ و مسل المحسوسات بل بل بعد الغیب و مجتمعتن فیها فاشارتون الى الخیال و الاستدلال على وجودهی بالمشاهدت الباطنه و هو ظاهر. فرماد اما این قول شیخ که نزد تو هست یه قوهی که حفظ میکنه مسل محسوسات رو بعد از اینکه غایب میشن، در حالی که این مسل جمع میشون توی اون قوه، این اشاره است به خیال. و استدلالون علا وجودهی بالمشاهده، اشارتون و استدلالون، هم اشاره است هم استدلال است بر وجود خیال. خب چجوری چه استدلالی؟ یه بالمشاهدت باطنه، شما حس باطنی در خدر میبینی که آقا اینجا جمع میشه دیگه، بالاخره الان اونجای قبلی نیه، ببینیم که سر صحنه ذهن حاضر نیست و هو ظاهرون. این هم یه جناب شیخ خواجه خیلی سخت نمیگیره، میگه این ظاهره. یه متنی رو یادم رفت براتون بیارم، یعنی اینو حالا ان شاءالله تو نسخه تکمیلی میارم. این صفحه 335، اونجا تو حاشیه محاکمات، صاحب محاکمات یه توضیح میده. من بخونم، این بیانش خوبه، حالا شما که نمیبینید من اینجا حکمت رو بزنم میتونم وا کنم. یه دقیقه وایسید. بله. نه نفس. حالا سوال اگر دارید تا اینجا بپرسید. براتون. ببینید تو همین صفحه 335 تو حاشیه بیان قشنگی داره. عرضم خدمتون جناب، میدونی این حواشی هم از جناب بله از قطب الدینه دیگه، از قطب رازیه. میفهمد که بله قوله و استدلال علی وجودهی بالمشاهدت الباطنه، یعنی اذا رجعت الی نفسک علمت ان المحسوسات اذا کانت حاضرتن ارتسمت صورها فی الحواس متعدیتن الى الحس المشترک و هو المشاهده ثم اذا غابت زالت المشاهده. میگم وقتی که به نفست مراجعه میکنی میفهمی که اون محسوسات هنگامی که حاضرن مرتسم میشود صورشون توی حواسی که متعدی است این حواس، یعنی میاره این صور رو الى الحس المشترک، میاره برای حس مشترک و هو المشاهده. اینجا شما دارید مشاهده میکنید، مشاهده دیدن نیست، تا این اهمه دیگه، یعنی اونجایی که دارید حس اتفاق میفته. ثم اذا غابت زالت المشاهده، خب غایب میشه مشاهده میره. لکن یمکنو که ان توتال یا تتله چیه مورد شما اینجا توتاله یا لکه یمکنو که ان توتال ترک از سوره و هو تخیل. اما میتونی چیکار بکنی؟ حاضر بکنی اون صور رو و این میشه تخیل. حالا ببینید اینجوری استدلال، فلولا بقاؤها مخزونتن مجتمعتن فی قوتن من القوى الجسمانیه لم یمکن مطالعتها و تخیلها و هی الخیال. لم بله و هی الخیال رو بلش کنید. لم یمکن مطالعتها و تخیلها، ممکن نبود دیگه مطالعه و تخیلش و هی الخیال. آها بعد و اما توقف اتمام هذه الدلاله علی تغایر القوتین استدلوا علیه به بچین. این حالا باشه، اینو الان باید توضیح بدن، یه نکته ای داره. میخوام متن فخر رو میخواستیم نخونیم اینجا براتون، ولی خب حالا دیدیم که اینا دشواره، بعدها بحث خوبیه، یعنی بحث قشنگیه، حالا انشالله عرض خواهم کرد. خب بریم سراغ استدلال مشترک، یعنی استدلالی هم بر چی؟ هم بر خیال و هم بر حس مشترک. درست؟ ببینید استدلالی که بر حس مشترک اقامه میکنن اینه، این وجه گفتیم، وجه اشتراکی بودنش هم هست. ببین استدلال اینه، میگه که آقا وقتی که شما یه حکمی میکنید، یه حکم حسی میکنید. درست؟ مثلا حکم میکنید به این که مثلا این سیاهی شیرین است. مثلا خرما جلوتونه، حکم میکنید که این سیاهی شیرین است. حالا ما اصلا کلا این بحثا رو اینجوری قبول نداریم، حالا یعنی اینجوری که شیخ داره طرح میکنه اینها اصلا قبول نداریم. حالا اینا ان شاءالله جای خودش توی نفس صدرایی باید بخونید، اونجا هم حقیقت بصر، حقیقت قوا، اینا یه مقدار پیشرفت کرده. ولی خب اینا رو باید بدونید تا بتونید اونو بفهمید. اگر ندونید اینا رو بعدیا هم نمیتونید بفهمید. حالا اجمالا بگم اینجوری اصلا بحث نیست، جور دیگه ای باید بگم. حالا الان ان شاءالله جای خودش میخونید. ببینید شیخ میگه که آقا ببینید شما الان سیاهی رو با چی داری درک میکنی؟ با حس، با چشم. درست؟ شیرینی رو داری با چی حس میکنی؟ ما این زبان. درست؟ خب این چشم که فقط صورت سیاهی توش میفته، این زبان که فقط مزه شیرینی توش میفته، این که تو این دوتا تصور رو میاری به هم میرسونی، این کجا داره اتفاق میفته؟ ببین توی بصر که تو نمیتونی شیرینی بیاری، توی زبان که نمیتونی سیاهی ببری. درست؟ یه قوه باید باشه، یه جایی باید باشه، این جفتشون بیان اونجا، جفت صبر حسی بیان اونجا، بعد بگی که آقا این سیاهی شیرین است. پس یه قوه ثالثی احتیاج داری علاوه بر بصر و علاوه بر مثلا شامه، شما احتیاج داری. خب حالا چجوری استدلال میشه؟ مثلا حس مشترک دیگه، یعنی تمامی این قوای شما باید بریزن یه جا. چطور؟ میگه آقا اینی که صدای مثلا بمی داره همون طبله است که مثلا پاره شده بود. درست؟ خب چجوری داله بر خیاله؟ به خاطر اینکه ببینید خیال هم دوباره شما وقتی میخواین حکم بکنید، وقتی میخواد حکم کردن اتفاق بیفته، این خیالا باید بریزه تو حس مشترک. ببینید الان شما مثلا همین که الان مثال زدم، اینی که صدای بمی داره، صدای بمو دارم میشنوم، صورتش کجاست؟ تو گوشش، گوش ور تو حس مشترک. خب این که اون طبل پاره هست، اون مثلا یا اون طبل مثلا بزرگه است، این که صدای بلندی داره اون طبل بزرگه است، این طبل بزرگه رو که من الان نمیبینم، فقط صدا رو دارم میشنوم، طبل بزرگه رو کجا آوردن؟ این که الان که حس من حاضر نیستش که، من اینو از قوه خیال خودم برداشتم و بردم ریختم تو حس مشترک، این داره چیکار میکنه؟ اینجا میتونم بر این دوتا حکم کنم. پس یه چیزی باید باشه بریزه این تو اون خیاله، یه حسی هم باید باشه بریزه این تو دوباره تو این حوزه، این دوتا اینجا به همدیگه برسن من بتونم حکم کنم. لذا استدلال بر خیال این هست، استدلال بر چی هم هست؟ استدلال بر خود حس مشترک هم حساب میشه. حالا اینو بخونم براتون عبارتش رو. و ان لک، اینجا بله زمان شما کجا میشه؟ آن بالاتره. و ان لک، و اندک، اینجا و اندک قوتون که تحفظو مسلل، اینو خوندم، و به هاتین، اینجا اینجا از اینجا ببخشید اون، و اندک قوتون که میشه اثبات خیال. بعد میفهماد و به هاتین القوتین، اینو داره خواجه میگیره چی؟ داره میگیره دلیل دیگه، ولی انصافا عبارت شیخ اینجوری نیست، چنانچه قبلش هم اینجوری نبود، واقعا بر حس مشترک داره دلیل میاره، خیال رو میگه، بعد داره میخواد بگه آقا با این قوه خیال و حس مشترک چیکار میکنی؟ بس استدلالی همش که. حالا ببینه عبارت رو. ولی حالا خواجه داره استدلال میفهمم، استدلالی گفتیم. و به هاتین القوتین یمکنو که ان تحکم که ان هذا اللون غیر حازت، غیر حازت. میفهمد واسطه این دوتا قوه است که تو میتوانی حکم کنی که این لون غیر اون طعمه. ببین اصلا غیریت هم حکم دیگه، حالا من عینیت مثال زدم، این غیریت مثال زده شیخ. و ان یعنی عینیته، و ان لصاحب هذا اللون هذا الطعم، اون طرفش هم برای اون کسی که این رنگو داره این مزه رو داره. فان القاضی به هذین الامرین، اون کسی که داره حکم میکنه به این دوتا امر، یعنی غیریت و عینیت، یحتاج و الا ان یحذره المقضی و علیهما جمیعا، یا یحتاج و الا، یحتاج رو بخونید. فان القاضی به هذین الامرین، یحتاج و این قاضی احتیاج داره به چی؟ همین یحتاج بخونید دیگه، چرا یحتاج بخونید؟ یحتاج و الا ان یحذره المقضی علیهما جمیعا، احتیاج داره به این که حاضر شود مقضی و علیهما، یعنی اون دو طرف حکم داریم، حکم میکنیم به یه چیزی برای چیز دیگه، دیگه این دوتا میشن مقضی و علیهما، همون محکوم خودمون، جمیعا احتیاج داره که هر دو طرف درش حاضر بشن. فهازهی قوا، یعنی اینا این دوتا قوه یعنی که حس مشترک و خیاله، یعنی اونی که داره حاضر میکنه این دوتا قوه است، درست؟ حالا چرا میگن حس مشترک؟ به خاطر اینکه خب شما بر به واسطه همه حواستون بر اون یکی ها میتونید حکم بکنید، درست؟ خیلی خب بیارید استدلال رو. الان میارم براتون، من خودم پیدا کنم. استدلال مشترک علیه ما صفحه 3 اینجا. و اما قول شیخ و به هاتین القوتین یمکنو که انته کن که ان هازلون غیر هازتن فاستدلال، بله این اما قول شیخ فاستدلالون مشترکون علا وجود همام معن، استدلالی مشترک است هم بر حس مشترک و هم خیال. و هو بناون علا ان نفس لا تدرک المحسوسات الا به قوا جسمانی. حالا اینا نمیگفت اینجا خواجه، حالا گفته ما بدجوری معنی کنیم. میگه آقا البته اینا بنابر اینه که ما نگیم خود نفس خود مدرکه ها. ببین اگه خود نفس بدون واسطه قوا مدرک باشه که حالا این نمیشه، حالا اینو استدلالش رو جای دیگه ببینید. اصلا قوا چیستی قوا، اثبات قوا، دلیل بر وجود قوا، اینها رو جای دیگه است بحثش. اینجا نیورده شیخ. ما نمیگیم چون شیخ نگفته. حالا اگر نفس شفا انشالله خدمتون بودیم انشالله اونجا عرض میکنیم استدلال و اینها رو. میگه ببینید این بنابر اینه که ما نگیم خود نفس مدرکه، چون اگه خود نفس مدرک باشه ما همه میزن تو نفس دیگه، دیگه یه حس مشترکی اینجا احتیاج نداریم، یه قوه جدید احتیاج نداریم. ببینید البته و هو این حرف بناون علا، بنابر اینه که ان نفس، این که نفس لا تدرک المحسوسات، درک نمی کند محسوسات رو الا به قوا جسمانیه، یعنی خودش مدرک نیست به واسطه قوا، خوش مدرکه ها ولی به واسطه قوا مدرکه، نه بلا واسطه مدرک باشه. یعنی اگر بلا واسطه مدرک باشه دیگه اصلا بحث حس مشترک مطرح نمیشه. و تقریره، حالا تقریرش چه جوریه صفحه بعد. و تقریره اینه که انها، یعنی نفس، لا تدرک به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات. میگه آقا جون نفس درک نمی کند به واسطه یه حس غیر از یه نوع از محسوسات رو. یعنی میبینید الان بینایی شما که مثلا کارش کار بویایی رو نمی کنه، کار شامه رو نمی کنه، کار شنوایی رو که نمی کنه، که فقط شما یه نوع درک میکنید دیگه. انها لا تدرک، یعنی نفس لا تدرک به حس واحد من الحواس ظاهره به واسطه یه حس واحد درک نمی کند غیر نوع واحد، غیر نوع واحد من الحواس، غیر از یک نوع محسوس رو من المحسوسات. فایزن لابد دلها، پس چاره ای نیست برای نفس هینه تحکم الا ابیز ما انهو زو حلاوتن، پس چاره ای نیست برای نفس هنگامی که داره حکم میکنه بر ابیز، بر علا ابیز که اون میباشد دارای شیرینی، وقتی داری برای یه چیز سفید حکم میکنه که این شیرینه مثل شکر و قند و اینا، لابد دلها من قوتن که تدرک البیاض والحلاوه معن، یه چیز باید دوتا جفتشون اونجا بیان که تکونو که باشد نسبت و جمیع المحسوسات الا تلک القوه نسبتا واحده، که ببینید نسبت این محسوسات به اون قوه یه نسبت باشه. یعنی چی نسبت باشه؟ یعنی همه بریزن اون تو دیگه، مثل اون حوزه، درست؟ و ایزن کما ان نفس لا تقدرو علا هازل حکم الا به قوت مدرکت للجمی فا انها ایزن لا تقدرو علا ذالک الا به قوت حافظت للجمی. میگه حالا که اینجوریه این حافظه همه هم باید داشته باشیم، یعنی چنانچه این کار رو شما نمیتونید انجام بدید مگر اینکه یه مدرکی داشته باشید که مدرک همه است، همچنین شما نمیتوانید این کار رو انجام بدید مگه واسه یه چیز که حافظه هم است، یعنی یه حافظه داشته باشیم که همه میریزن اون تو، درست؟ یعنی حافظه مشترک، خیال مشترک عبارتی. و الا خب اگه هر کدوم یه حافظه مختص به هم داشته باشن، اگر هر حس یه حافظه، یعنی بویایی یه حافظه، شنوایی یه حافظه، شامه یه حافظه، و الا فتن عدم صورت و کل واحد من البیاض والحلاوه عند ادراک الاخر والالتفات الیه منعدم میشه. یعنی تا میای شما سفیدی رو بیاری، خب بعد میخوای شیرینی رو بیاری دیگه، توجهت هم از این میره دیگه، میره شیرینی دیگه، این سفیدی هم رفت، بعد اصلا نمیتونی حکم مشترک بکنی. و الا فتن عدم صورت و کل واحد من البیاض والحلاوه عند الادراک الاخر و الالتفات الیه، به محض اینکه دیگری رو ادراک کنی، به اون توجه کنی، اون قبلی اصلا میره، توجه دارید؟ اون قبلی اصلا رخت در میبنده، دیگه نمیتونید شما حکم کنید. خیلی خوب، این هم از استدلال سوم. سوالی اگر تا اینجا دارید بفرمایید، اگر ندارید ما بریم تو حاشیه اینجا یه بحثی، حالا این رو انشالله بایستی عرض بکنم، میخوام بخونم این رو براتون. حالا ما دیگه نداریم این بحثا رو اینجا، چیکار کنیم؟ مجبوریم یه حل از اشکالات فاضل شاره، حالا همه جا ما خیلی اینجا رد میشیم ولی دیگه اینجاشو بخونیم به نظرم خوبه. سوالی اگر دارید بفرمایید. خیلی ببینید، یه اشکالیه، اشکال مهمیه، درست؟ یه لحظه بخش. ببینید یه اشکالیه، اونم این که آقا چه اصراری دارید که شما دو تا قوه اثبات کنید، یکی حس مشترک یکی خیال. خب بگو اینا یه دونن دیگه، چرا اصرار دارید دو تا قوهش بکنید؟ بگید آقا یه دونه است که هم حفظ میکنه، هم داره چیکار میکنه، هم داره مثلا درک میکنه، یعنی درک و حفظ کار یه قوه باشه، درست؟ فاضل شارح میگه آقا اینا دو تا استدلال دارن، خب دو تا استدلال کلی دارن بر اینکه این دو تا قوه از هم دیگه مغایرن. ببینید بخونم اینجاش راحته. میفهم قال الفاضل شارح واستدلوا کی حکما علا مغایرت الخیال للحس المشترک من وچن، به دو تا وچ اومدن به مغایرت این دوتا استدلال کردن. احدهما ان المدرک قابلون والقابل یغایر الحافظ، گفتن آقا اونی که داره درک میکنه قابله، اونی که قابله با اونی که حافظه باید فرق بکنه، نمیشه که یه چیزی هم حافظ باشه هم قابل باشه، نمیشه که. و چرا نمیشه؟ دو تا دلیل آوردم برای اینکه چرا نمیشه چیزی هم قابل باشه هم حافظ باشه. دو تا دلیل رو ول کنید. این استدلال دومم بگم. استدلال دومشون به تفاوت بین ذهول و نسیانه. به تفاوت بین ذهول و نسیانه. بگم استدلال. من می‌خوام استدلال باشه این، الان ترسم اینو بریم این تو 5 دقیقه بعد اینو توضیح بدم. برگردیم اون استدلال قبلی رو ببینید. پس ببینید یه استدلال اینه که اصلا قابل نمیتونه حافظ باشه. استدلال دوم اینه که آقا ذهول غیر از نسیانه، درست؟ حالا استدلال اول، خب چرا قابل غیر از حافظه؟ دلیل اولشون قاعده الواحده. ثانیاً یه مثالی هم میزنن این آقایون، یعنی هم یه قاعده الواحد رو میارن هم یه مثالی میزنن. قاعده الواحد چرا میارن؟ میگن که آقا خب الواحد و لا یستورن و الا الواحد، اگه یه قوه است یه کار میکنه، درست؟ مثال آبو چرا میارن؟ اینجوری که الان فخر داره میفهمه من میگم، میگه مثال آبو میاره اینجوری میارن، میگن آقا آب اشعار رو قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه، آب اشکال رو قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه، پس نمیتونه قابل همون حافظ باشه. ببینید حد وسط چجوری چید. الان خواجه یه جور دیگه این عبارت هستم میفهمه، مثال خواجه یه جور دیگه معنی میکنه. خیلی قشنگه این فهم خواجه. اصلا یا این مثال برای این نیوردن شما بعد گرفتی مطلب آقای فخرآسی. ببینید بخونم براتون. احد هما ان المدرک قابلون و القابل یغایر الحافظ. این دلیل اوله. خب چرا القابل یغایر الحافظ؟ الف لحجت که هی ان الواحد لا یستر عنه الا واحد. قاده الواحد. بله مثال که هو ان الماء یقبل الاشکال ولا یحفظهما. آب اشکال رو قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. حالا خواجه شروع میکنه به این الف و بی که ایشون داره میگه، حالا خود فقه داره شروع میکنه اشکال کردن. اشکال بر اولی چیه؟ ول حجت و ضعیفت. چرا؟ قاعده این قاعده الواحد درست نیست، ما قبول نداریم قاعده الواحد. و مع ذلک علاوه بر این که ضعیفه، یعنی قاعده الواحد خودش کشکه، فان الخیال الذی هو الحافظ یجب ان یقبل الصور حتی یمکن ان یحفظها. می آقا شما چی گفتی؟ گفتی حس مشترک داره قبول میکنه، خیال داره حفظ میکنه. خب اونی که داره حفظ میکنه اول باید قبول کنه که بیاد حفظ بکنه دیگه. اگه قبول نکرده چیو داره حفظ میکنه؟ باید بپذیره. پس دوباره اگر شما بیاید بگید آقا حس مشترک داره قبول میکنه، خیال داره حفظ میکنه، دوباره میبینیم میریم تو خیال، میبینیم خیال داره هم قبول میکنه هم داره حفظ میکنه. خب تو به جای اینکه بیای خیال بگی هم داره قبول میکنه هم حفظ میکنه، و هم اول حس مشترک رو میگفتی هم داره قبول میکنه هم حفظ میکنه دیگه، لقمه رو چرا میپیچونی؟ بالاخره یه جا گیرت میندازیم ما. این اشکال دوم. و ایزن اشکال سوم، انها معارضتون بالحس المشترک المدرک لاشیاء مختلفه به نفس التي تفعل افعالا مختلفه. دو تا اشکال میکنم. یا شما میگید واحد لا یستر عنه الا الواحد، ما برای شما مثال نقض میدیم. این مثال نقضتون چیه؟ میگم همین حس مشترک الان 5 تا قوه دارن میریزنین تو. اگه قاعده الواحد شما بخواید اینجا جاری بکنید یه قوه بیشتر نباید بریزه دیگه. یه دونه بالاخره واحد واحد، این ور اگر واحده یه قوه است، اون ور بعد یه قوه بتونه بریزه، چجوری 5 تا میریزه؟ پنج الان حس مشترک داره 5 تا کار میکنه، تازه خیال هم میره 6 تا. ببینید این به اصطلاح معارض اول، یه معارض هم میاره به چی؟ میاره به نفس. یا شما الان هم داری راه میری، هم داری میخوری، هم داری با یکی حرف میزنی، هزار تا کار داره نفس میکنه. این آیون خیلی حال میکنم با این مثال نفس. این اصلش مال فخر رازیه. الان دیدم یکی از همین اساتید هم، حالا استاد بزرگوار، ولی خب بالاخره هیته تخصصیش نیست، معقول دیگه، بیشتر استاد منقوله، از اساتید مطرح قم هستن ایشون. ایشون هم من دیدم که این حرف نفس رو معارض میاره، بقیه قاعده الواحد همش بی خوده. حالا و ایزن انها معارضتون بالحس المشترک المدرک لاشیاء مختلفه، این یک، و به نفس التي تفعل افعالا مختلفه، این دو. حالا خواجه میخواد جواب بده، درست؟ خواجه میخواد جواب بده. خواجه چی میگه؟ میگه آقا ببینید این که یه چیزی هم قبول کنه هم حفظ بکنه دلالت نداره که این یه چیزه، معلوم میشه که اصلا واحد نیست، درست؟ چنانچه جاهای دیگه ما این کارو میکنیم. ما نمیگیم که یه چیز نمیتونه دوتا حیثیت داشته باشه. چرا؟ میتونه دوتا حیثیت داشته باشه. ولی بحث سر اینه، این که هر کدوم الان ببینید قوه، ببینید باید اینو تصور، باید قوه رو خوب درک بکنید. هی نفس از اون حیث که داره حفظ میکنه بهش میگیم خیال، از اون حیث که داره درک میکنه بهش میگیم حس مشترک. یه چیز پیچیده ای نیست آخه، دعوا لفظی که نی. قوه چیه مگه؟ حیثیت نفسن دیگه. حالا تهش دارم میگم، حالا خواجه اینجوری نمیگه، میگه آقا همینه، یعنی ما همینو داریم میگیم اتفاقا. بعد دو تا حیثیت دیگه، دو تا حیثیت، خب دو تا اسم بدیم دو تا قوهش بکنیم دیگه. چرا چه اصراری داریم یه قوه است؟ ها فلذا ببینید یه چیزی اگر دو تا کار میکنه یعنی دو تا حیثیت داره. از یه حیث که خب معلومه نمیشه دو تا کار کرد. من از اون جهت که دارم میخورم راهم میرم، نمیشه، چه جوری میشه آخه؟ از اون جهت که دارم حرف میزنم دارم مثلا بو هم میکنم، نمیشه چنین چیزی که حیثیت متعدده. خب اشکالی نداره. پس ببینید هر کجا شما کسرت دیدید این طرف یعنی اون بر کسرته. قاعده الواحد یه جا بیشتر مستاق نداره، یا توی اون واحد حقیقی یا توی تک تک این حیثیت. به ما هو حیثیتون واحده، از جهت وحدتش نگاه بکنید. مستاق اصلیش توی نفس الام که آقا یه چیزی باشه، فقط یه حیثیت داشته باشه. خب ذات واجبه، حیثیت اندماجی داره، ولی حیثیت هایی که بخواد ازش امور متعدد سر بزنه نیست. درست؟ حالا روایت و اینا معیده ها، حالا الان کاری نداریم بیاریم این رو نیاریم. عرفان چقدر معیده؟ بله قاعده الواحد چیز حقیه، اینجور نیست. و یه جای دیگه هم که جاری میشه توی حیثیت واحده. یعنی ببینید الان من از این حیثیت که خب یه کار باید ازم سر بزنه دیگه، نمیشه 10 تا کار از همین حیثیت باشه که. بله حیثیت متعددی دارم که اصلا تبلور کرده این حیثیت متعدد توی قوای متعدد. خب این که اشکالی نداره، بخاطر با دستم دارم میگیرم، با پام دارم راه میرم، با دهنم دارم میخورم، دارم حرف میزنم، با چشمم دارم میبینم، حیثیت متعدده، اشکالی نداره. ببینید بخونم براتون. میفرماد الجواب اینا که تو چیز مال ماست دیگه، اینا که تو گروشه. الجواب من الاشکال الا الف و قاعدت و الواحد. اقول اجتماع القبول و الحفظ فی شیء واحد که لا یدل الا وحدت مصدرهما. این که یه چیز دوتا کار داره میکنه که نمیشه که مصدری، پس منوش حیثیات متعددی داره اون یه چیز، از یه جهت واحده از یه جهت کثیره. میگی از کجا میگی شما؟ میگه آقا خود حکما فانهم یجوزون اجتماع ما فی شیء واحد لقوتین فی کل ارض. میگه خود حکما جایز میدونن اجتماع چی رو؟ اجتماع قبول و حفظ رو تو شیء واحد، به خاطر دو تا قوه‌ای که توی اون شیء واحد قرار داره. کل ارض، ببین الان زمین شما مثلا یه چیزی باشه، یه چیز سفتی باشه، مثلا یه مثلا همین قوطی‌های آلومینیومی رو دیدین دیگه. خب شما اینو وقتی یک فشاری بهش وارد بکنید، این هم قبول میکنه هم داره میپذیره دیگه، هم داره حفظ میکنه این صورت رو. اما قبولش به خاطر قوه است، حفظ کردنش به خاطر مثلا یبوستیه که عرض داره. اینا رو خوندیم توی نهایت قبل. درست؟ دو تا حیثیته، اینا چه ربطی دارن به هم؟ حالا اینو دقت کنید. و اما افتراق و هما فی صورتن یدل و علا مغایرت المستعین. میگه ببینید اجتماعش داله بر چیه؟ داله بر عدم وحدته. افتراقش داله بر مغایرت مستره. یعنی اگر دوتا چیزه، اما افتراق و هما فی صورتن یدل و علا مغایرت المستعین، باید دوتا مستر داشته باشه. حالا این از یه تیکه جواب. درست؟ اون تیکه دوم فعن میگه آقا اون حجت ضعیفتون که این جای قاعده الواحده، این که اصلا واضحه که این که ضعیفه، عقل میفهمه. واقعا یه شی وقتی یه حیثیت داره و از همون حیثیتش میشه یه چیز سر بزنه دیگه. میدونی چرا؟ آقا قاعده الواحد به خاطر وحدت و سنخیت بین علت و معلوله. شما اگه قاعده الواحده برداری عالم میپاشه، سنخیت هم اگه میتونی برداری. اگه این ور کسرت نی، ببینید معلول مگه چیه؟ حالا معلول امتداد علته. خب امتدادش هم نمیتونه کثیر بشه. درست؟ خیلی حرف درستی قاعده الواحد. حالا بعد میاد سراغ اون اشکال سوم. پس این اشکال دوم بود جواب داد، اون حجت ضعیفتا اصلا جواب نداد و معذاله که اول جواب داد. از اینجا ول معارضه اون جواب اشکال سومه و ایزن انها معارضتون بالحس مشترک. اینم بگم میفهمم. ببینید ول معارضه بالحس مشترک و نفسم لیست به شیئه. چرا؟ لأن الواحد قد یستر و انهر کثیر ازا کان از صادر و بالقصد الاول شیئا واحدا. خیلی جواب قشنگی خاجه میده. ببینید بعضی وقتا هست، ببینید از این واحد واحدم سر زده، اما اون واحدی که سر زده این به یک حیثیت ثانی متعدد میشه. میگیم چطور؟ مثلا ببین میگه ببینید شما الان اینجا از اون حس مشترک فقط ادراک سر میزنه، اما این که ادراک مثلا حسیه، مثلا بصریه، مثلا سمعیه، یا این که مثلا لمسیه، این که به حس ادراک بر رب نداره، این یه تقسیمیه به یه اعتبار دیگه، این مال ثانیه و بالعرضه. مهم اینه که همه اینا صورتن، همه اینا ادراکن. ببین از یه جهت وحدت، وحدت سر میزنه، از یه جهت دیگه اون امر واحد میتونه کثیر داشته باشه، به حیثیت‌های دیگه میتونه اون چی بشه؟ میتونه متعدد بشه. اینجا اشکالی نداره. لذا ببینید توی حس مشترک اینجوری ما جواب میدیم، میگیم از حس مشترک امر واحد سر میزنه، ولی خود اون واحد، دقت بفرمایید، خود اون واحد به لحاظ ثانی تقسیم‌های دیگه میپذیره. این از این نفسم که میگه آقا اصلا به واسطه آلات مختلف، حیثیت‌های مختلف، حالا میخونم الان معلوم میشه. ببینید ول معارضت و بالحس مشترک و نفس لیست بشه. این چرا؟ لأن الواحد قد یستر عنه الکثیر اذا کان صادر بالقصد الاول شیئا واحدا. بابا این در واقع واحده، شما به قصد اول واحد سر زده، شما از یه حیثیت دیگه داری نگاه میکنی میگی کثیره. ببینید بالقصد الاول کان صادر و بالقصد الاول شیئا واحدا ثم يتكسر بقصد انسانه او کانت وجوه و صدورات مختلفتن، یا اینکه نه بابا اصلا حیثیت های متعددی وجود داره تو هم واحد، یا اینا داره ازش سر میزنه. وجوه و صدورات، حالا که میگم حیثیت های متعدد نفس، در نتیجه آلت های متعددی هم داره. ببینید حالا عبدالله توضیح میده، فس صادر و عن الحس المشترک هو استثبات و صبر المادیه عند غیبت الماده ثم یؤثیر مستثبتا للالوان والاصوات و تون و غیرها به قصد انسان. میگه اونی که از حس مشترک داره سر میزنه استثباته، یعنی ثبوت صور مادی است، عند غیبت الماده. غیبت الماده یعنی اون ماده خارجی که شما تو ذهن نمیارید دیگه، صورتش فقط میاد. درست این غیبت الماده رو خیالی نگیرید، یعنی ماده خارجی به ذهن نمیاد، تو حس مشترک نمیاد، فقط صورتش میاد. درست؟ این که اون غیبت ماده، اون یکی، اون غیبت ماده که برای خیال میگیم، یعنی اینکه منصرف بشیم، یعنی دیگه ارتباط مادی، ارتباط بصری با اون نداشته باشیم. این غیبت ماده با اون فرق داره ها، خلط نشه. ثم یسیر و مستثبتن للالوان. حالا ببینید اولا پس چیه؟ استثبات صور مادی است، بعد غیبت با غیبت ماده. حالا که اینه، ثم ببینید تو مرحله ثانی یسیر و مثبتن للالوان و الاصوات و توم و غیرها به قصد انسان، به یه قصد دوم. و ذالک الانقسام تلک صور الیها، ببین این به خاطر اینکه صورت ها داره به اون تقسیم میشه. و ذالک کل ابصار الذی فعله ادراک اللون ثم انه یسیر و مدرکن لذتن لکون اللون مشتملا علیهما. ببینید یه چیز الان یه مثالی میزنه، یه مثالی میزنه، مثال خیلی قشنگی میگه. آقا ببینید اجتماع ضد این مثلا محال دیگه، یه چیز که نمیتونه دوتا کار ضد انجام بده، میتونه، نمیشه دیگه. الان مثلا از یه جهت که نمیشه یه چیز هم این سه سر بزن هم ضدش، این که واضحه. میگه ببین شما برای تو چشم چجوریه، ببین خیلی مثال، خیلی مثال قشنگه. میگه ببین چشم میخواد ادراک لون بکنه، حالا این لون هر چی میخواد باشه باشه، اما این که لون یه جا سفیده یه جا سیاهه دلیل نمیشه که چشمم ازش داره کار متضاد سر میزنه. نه نه، چشم ازش کار واحد داره سر میزنه، ادراک لون. بله لون به یه اعتبار دیگه سفید و سیاهه، خیلی مثال قشنگه. ثم انه یسیر و مدرکن لزدین، ببینید و ذالک کل ابصار الذی فعله ادراک لون. اینو فعله بخون، فعله نخونید. من خودم موقعی که دارم پیش مطالعه میکنم اعراب نمیزنم. اینجا میگم این مجانه دوباره فکر کنم چجوری اعراب بزنم، ولی شما بزنید اعراب رو، یعنی به صورت تجربه هر جا داشتیم میخوندین بزنید اینایی که اینجوریه. و ذالک کل ابصار الذی فعله ادراک و لون ثم انه یسیر و مدرکن لذتین لکون لون مشتملا علیهما، چون لون به یه حیثیت دیگه به این مشتمله. و اما نفس فانما يتكسر فعلها لتكسر وجوه الصدورات عنها. نفس چرا داره ازش فعل متکثر سر میزنه؟ چون وجوه صدوراتش متکثره، حیثیات متعدد داره نفس و آلات متعدد داره برای این حیثیات متعددش. اون مثال رو هم انشاءالله باشه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب یه نکته اینکه